ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یکی از رهبران حماس در حملات هوایی اسرائیل کشته شد. معترضان در برابر خانه شیرین عبادی در تهران به سود حماس شعار دادند. آمریکا و اتحادیه اروپا از روسیه و اوکراین خواستند مشکلشان بستر گاز را از میان بردارند. ساعت 24 به وقت ایران، جمعه 13 دی ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام ایران، علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله نیم شبان در نخستین ساعت روز تعطیل. در آغاز مریم منظوری با تازه ترین خبرها.
با سلام. در ششمین روز حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، یکی از رهبران سیاسی گروه حماس به نام نزار ریان در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه کشته شد. به گفته منابع حماس، نزار ریان همراه با 4 نفر دیگر از جمله اعضای خانواده‌اش کشته شده است. نزار ریان از مدافعان سرسخت از سرگیری عملیات انتحاری علیه شهروندان اسرائیلی بود. روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر از تجمع دانشجویان بسیجی در مقابل منزل شیرین عبادی خبر داد. بر پایه این خبر، صبح روز پنجشنبه جمعی 150 نفره در مقابل منزل شیرین عبادی تجمع کرده و شعار اسرائیل جنایت می کند، عبادی حمایت می کند سر دادند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی با صدور بیانیه‌ای در محکومیت خشونت‌های صورت گرفته در نوار غزه خواست در سرعت عمل مجامع بین‌المللی و حقوق بشری در این زمینه شده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اوکراین و روسیه را به از سرگیری مذاکرات برای حل اختلاف میان دو طرف بر سر مسئله گاز ترغیب کردند. پس از شکست مذاکرات میان کیف و مسکو بر سر بدهی‌های پرداخت نشده اوکراین تا اول ژانویه 2009، گازپروم، شرکت عظیم گاز روسیه، تحویل گاز به اوکراین را متوقف کرد. گوردون جاندرو، یکی از سخنگویان کاخ سفید، از دو طرف خواست الزامات انسان دوستانه و عواقب قطع گاز در فصل زمستان را در تصمیم گیری های خود فراموش نکنند. همزمان جمهوری چک، رئیس دوره‌ای جدید اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی مسکو و کیف را ترغیب کردند که هرچه سریعتر مذاکرات خود را به نتیجه برسانند تا صادرات گاز به اتحادیه اروپا تحت تاثیر این تحولات قرار نگیرد. روسیه و اوکراین اعلام کردند که صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله اوکراین به اتحادیه اروپا به شکل عادی ادامه خواهد یافت. همزمان ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهوری اوکراین، اظهار امیدواری کرد که تا یک هفته دیگر با روسیه به توافق برسند. مذاکرات تاشکند و دوشنبه بر سر قیمت گاز صادراتی ازبکستان به تاجیکستان در سال 2009 تکمیل شد. رئیس شرکت گاز دولتی تاجیکستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این کشور پذیرفت به ازای هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی ازبکستان 240 دلار به این کشور پرداخت کند. هفته گذشته به دنبال پرداخت نشدن بدهی 12 میلیون دلاری معوقه دوشنبه، ازبکستان صدور گاز طبیعی به تاجیکستان را متوقف کرد. و ترکیه روز پنجشنبه اول ژانویه 2009 فرستنده تلویزیونی کردی زبان 24 ساعته خود را راه اندازی کرد، اقدامی که تغییر سیاست دولت ترکیه در قبال اقلیت کرد این کشور به حساب می آید. تلویزیون دولتی ترکیه کانال کردی زبان TRT6 را با تصویری از پرچم ترکیه و سرود ملی این کشور آغاز کرد.
مریم منظوری بود با تازه ترین خبرها. و همچنان در مجله نیم شبانه رادیو فردا. درست یک هفته پس از سرباز زدن حماس از تمدید آتش بس با اسرائیل، باریکه غزه همچنان هدف حملات مرگبار هوایی است. خواهیم دید که در یکی از همین حملات یکی از سران حماس نیز کشته شده است. از سوی دیگر راکت‌های حماس همچنان غرش‌کنان اسرائیل را هدف گرفتند، اما بدون بر جای گذاشتن تلفات چشمگیری جانی. همزمان تلاش برای متوقف ساختن این خشونت‌ها ادامه دارد اما نافرجام. و آمریکا می‌گوید شرط آتش بس توقف راکت پراکنی حماس است، راکت پرانی حماس به سوی اسرائیل. نگاه تازه. همه اینها و بیشتر در نخستین مجله روز تعطیل. دولت جورج بوش بر تمایلش به متوقف شدن خشونت‌ها در خاورمیانه تأکید کرده، اما همزمان روشن ساخته است که لازمه نخستین گام به سوی آتش بس در این منطقه این است که حماس یا حرکت مقاومت اسلامی که موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را مردود می‌داند، راکت پراکنی از غزه به سوی اسرائیل را متوقف کند. از اوایل هفته جاری که دامنه درگیری‌های اسرائیل و حماس گسترش یافت، پرزیدنت بوش سه‌شنبه شب گذشته برای نخستین بار از مزرعه‌اش در کروفورد در ایالت تگزاس با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد. همزمان کاندولیز رایس وزیر خارجه آمریکا نیز با دیگر سران کشورهای خاورمیانه تلفنی گفتگوهایی داشت. گوردون جاندرو معاون دفتر مطبوعاتی و یکی از سخنگویان کاخ سفید به خبرنگاران گفت: به نظر پرزیدنت بوش تا زمانی که حماس از شلیک راکت از غزه به اسرائیل باز نایستد، از آتش بس نمیتوان حرف زد. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته تا دیرگاه گرم بررسی درخواست کشورهای عرب برای صدور قطعنامه‌ای لازم الاجرا بود که در آن اسرائیل محکوم خوانده و موظف شود که حملاتش به غزه را متوقف کند. اما دولت آمریکا پیشنویس این قطعنامه را ناپذیرفتنی خواند، چون در آن از لزوم توقف راکت پرانی های اعضای حماس از باریکه غزه به اسرائیل یاد نشده است. به گفته نماینده دائمی سودان در سازمان ملل متحد، انتظار نمی رود که تا پیش از دوشنبه آینده بر سر چنین قطعنامه‌ای در شورای امنیت آن سازمان رأی گیری شود. در این گیرودار شماری از تحلیلگران می گویند با آغاز زمامداری باراک اوباما از نیمروز اول بهمن ماه آینده در کاخ سفید و نیز آغاز کار هیلری کلینتون در مقام وزیر خارجه آمریکا، سیاست واشنگتن در قبال بحران غزه احتمالاً یکسره دگرگون خواهد شد. دو تحلیلگر برجسته آمریکایی مسائل خاورمیانه، مارتین اندک و ریچارد انهاس، در رساله استدلال کردند که دولت اوباما به عنوان راهی برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و سرزمین‌های فلسطینی نشین باید فشار آورد تا اسرائیل و سوریه بر سر میز گفتگوهای صلح با یکدیگر بنشینند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان غزه درست یک هفته پس از پایان آتش بسی که حماس از روز پیش از آن تأکید کرده بود که تن به تمدیدان نخواهد داد. حمید فاطمی از رادیو فردا و آخرین تحولات در این منطقه به خون کشیده شده خاورمیانه در گزارشی که ساعتی پیش مخابره شد.
اسرائیل در ششمین روز حملات هواییش به غزه روز پنجشنبه منزل نزار ریان 49 ساله یکی از سرسخت‌ترین رهبران حماس را هدف قرار داد و وی را به قتل رساند. او خواستار از سرگیری انفجارهای انتحاری در داخل خاک اسرائیل بود. در این حمله 6 فلسطینی دیگر از جمله شماری از اعضای خانواده ریان کشته شدند. ساعتی پیش از این اقدام اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفته بود که اسرائیل با مشت آهنین با حماس مبارزه می‌کند. حملات هوایی اسرائیل و موشک پرانی های حماس ادامه یافت و هواپیماهای اسرائیلی به حدود 20 هدف در غزه حمله کردند. به گفته منابع فلسطینی، حملات امروز 3 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. اهود اولمرت گفت اسرائیل خواستار ادامه جنگی طولانی نیست و امیدوار است به سرعت به هدف خود برسد.
یعنی بهود میکوی
وی هدف اسرائیل را قطع کامل موشک پرانی از سوی حماس اعلام کرد. نیروی زمینی اسرائیل نیز همچنان در اطراف مرز غزه برای آغاز عملیات احتمالی در حال آماده باش است. روزنامه اسرائیلی هارتس روز پنجشنبه نوشت ارتش اسرائیل توصیه کرده است که یک حمله کوتاه مدت اما سنگین زمینی به غزه انجام گیرد. بنابر نظرسنجی هارتس 52% اسرائیلی ها خواستار ادامه حملات به غزه هستند. دیپلمات ها می گویند این خونین ترین حمله به غزه در 40 سال گذشته ممکن است در روزهای آینده شدیدتر هم بشود. حملات اسرائیل تا به حال به مرگ 407 فلسطینی و زخمی شدن 1700 نفر منجر شده است. حماس نیز امروز حدود 20 راکت به جنوب اسرائیل پرتاب کرد که یکی از آنها در شهر آشدود به یک ساختمان 8 طبقه خورد. این راکت ها تلفاتی به بار نیاورد. در این میان اقدامات دیپلماتیک ادامه دارد. نخست وزیر چک که کشورش روز پنجشنبه اول سال نو میلادی برای یک دوره 6 ماهه ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت، گفت قصد دارد یک هیئت دیپلماتیک از طرف اروپا به خاورمیانه بفرستد. اسماعیل هنیه رهبر حماس گفته است که برای بررسی پیشنهادهای آتش‌بس اول باید حملات اسرائیل متوقف شود و اسرائیل به محاصره اقتصادی غزه پایان دهد. اسرائیل امروز اعلام کرد که همچنان به کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به غزه را می‌دهد و روز پنجشنبه 90 کامیون حامل دارو و غذا وارد غزه شده است. در تهران تبلیغات گسترده توسط کسانی که خود را دانشجویان بسیجی می‌نامند علیه اسرائیل و شماری از کشورهای عربی مثل مصر و اردن ادامه دارد. امروز صدها تن از این افراد با پوشیدن کفن و راهپیمایی در خیابان‌های تهران آمادگیشان را برای رفتن به جنگ با اسرائیل اعلام کردند و در برابر سفارت اردن به تظاهرات و شعار دادن پرداختند.
حمید فاطمی، باریکه غزه آن سوی دروازه‌های دوزخ خشم و خون و خشونت. ساعت دقیقاً 22:42.5 کم به وقت غزه و دقیقاً 12 دقیقه پس از نیم شب به وقت تهران. ایران در جهان اسلام همچنان تنها کشوری بود امروز که شاهد تظاهراتی به سود حماس بود. روز گذشته تظاهرات نزدیک به 150 معترض که آتش خشمشان را به سوی شیرین عبادی، نخستین بانوی مسلمان و نخستین ایرانی برنده جایزه صلح نوبل دمیدند، با این اعتراض که خانم عبادی با فلسطینی ها همدردی نکرده است. اعتراضی که به گفته خود خانم عبادی با توجه به اعلامیه‌های او و نیز اعلامیه‌های کانون مدافعان حقوق بشر در دفاع از کسانی که به گفته آنها مردم مظلوم فلسطینند بی پایگیش را به روشنی میتوان دید. علیرضا کرمانی از رادیو فردا و گزارشی در همین زمینه همراه با واکنش خود خانم عبادی. حمله 150 تن یاد شده به خانه‌اش، با پوزش از اینکه بدی خطوط ارتباط تلفنی با ایران به ما اجازه نداد صدای روشن، واضح و رسایی از خانم عبادی داشته باشیم. علیرضا کرمانی.
عده‌ای که دانشجویان بسیجی خوانده می‌شوند و در چند روز گذشته در باغ سفارت انگلیس در قلهک جلو دفتر حافظ منافع مصر و سفارت اردن در تهران یا در فرودگاه مهرآباد به پشتیبانی از مردم غزه تجمع و تحسن برگزار کرده بودند، روز پنجشنبه به دفتر شیرین عبادی از اعضای برجسته کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 یورش بردند. شیرین عبادی خود در این باره به رادیو فردا می گوید
شعار می دادند و چند اولی کاری که کردن به سر دادن نفر آمدن و اونجا ناظر و صحنه بودن و بعدن هم این شعار دهندگان رفتن و یک سؤال حقوقی برای من باقی ماند با این است که آیا تجمع راهپیمایی احتیاج مجوز دارد یا خیر، و اگر اینها مجوز گرفتند و اگر گرفتند چه مقامی به اینها مجوز داده. من همواره قانون رو به شهادت میطلبم.
برابر آنچه شبکه خبر دانشجو، یک پایگاه اینترنتی نزدیک به دانشجویان بسیجی عنوان می‌کند، یکی از دانشجویان بسیجی طی سخنانی در برابر دفتر شیرین عبادی گفته است که سکوت امثال عبادی در برابر کشتار مردم غزه معنایی جز تطهیر غرب ندارد. اما شیرین عبادی به رادیو فردا میگوید که در همین یکی دو روز گذشته کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای خشونت‌های انجام گرفته در نوار غزه را محکوم و از مردم فلسطین پشتیبانی کرده است.
فلسطینیان رو محکوم کردم و مظلومیت فلسطین و محکومیت حمله و کشتار مردم بیگناه
دانشجویان بسیجی تجمع کننده در برابر دفتر حافظ منافع مصر روز چهارشنبه پس از اعلام توقیف روزنامه کارگزاران اعلام کردند که به دفتر آن روزنامه حمله خواهند کرد و روز پنجشنبه هم همان دانشجویان بسیجی به دفتر شیرین عبادی حمله کردند. تابلو دفتر وکالت او را پایین کشیدند و علیه شیرین عبادی شعار دادند. مصطفی تنها تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و دبیر سیاسی ماهنامه توقیف شده نامه وضعیت پدید آمده از سوی دانشجویان بسیجی را این گونه توصیف می کند.
من به نظرم می رسه که یه عده از تندروان بیشتر وابسته محافل نظامی شب و روز تلویزیون کشته شدن بچه ها، زن ها اینها را نشون می ده می خواهن حداکثر استفاده را از این موقعیت بکنند و تصویر حساب بکنند و برای همین هست که تمام اون چیزایی رو که فکر میکردن توی این مدت دارن بهش عمل میکنن، مثل حمله کردن به سفارتخونه که مد نظر اونهاست و حالا شروع کردن به تصفیه حسابهای داخلی با گروه های داخلی و اگر به این برخورد نشه قطعا به خیلی جاهای دیگه هم میتونه بیانجامه.
دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که شیرین عبادی ریاست آن را بر عهده دارد حدود دو هفته پیش از سوی نیروهای امنیتی به خاطر آنچه نداشتن مجوز خوانده شد تعطیل و پلم شد. نزدیک به یک هفته پیش نیز پنج نفر که خود را مأمور مالیاتی معرفی کردند با حضور در دفتر وکالت شیرین عبادی دو دستگاه کامپیوتر و برخی از اسناد و مدارک دفتر او را با خود بردند.
علیرضا کرمانی با پوزش مجدد از بابت بدی خطوط ارتباط تلفنی با ایران و باز غزه و باز ایران. آنچنان که حسین آریان از رادیو فردا میگوید شماری از تحلیلگران به این نتیجه رسیدند که ادامه ی عملیات مرگبار در خاورمیانه به تقویت مواضع محافظه‌کاران یا اصولگرایان حاکم بر ایران انجامیده است. حسین آریان:
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله اسرائیل به نوار غزه جبهه ضد آمریکایی را در ایران تقویت کرده است و چالش بیش از پیش نگران کننده ای را پیش روی باراک اوباما گذاشته که به زودی زمام امور را در آمریکا به دست خواهد گرفت. یک سال پیش جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با احیای روند مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان در نشست شهر آناپولیس آمریکا این امید را در بسیاری از ناظران سیاسی پدید آورد که از نفوذ سیاسی ایران در منطقه کاسته خواهد شد. اما عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه بخت سیاسی حماس را که مورد حمایت ایران است افزایش داده و در مقابل آینده سیاسی تشکیلات خودگردان فلسطین را زیر سوال برده است. تشکیلاتی که طرف مذاکرات صلح با اسرائیل است و از سوی آمریکا حمایت می شود. خبرگزاری فرانسه می گوید این پدیده ها مسائل دیگری را نیز به بار آورده است. مصر و اردن دو متحد کلیدی آمریکا در دنیای عرب که از مذاکرات صلح با اسرائیل پشتیبانی می‌کنند در وضعیت نامساعدی قرار گرفتند و از سوی شماری از کشورهای عرب و گروه‌های تندروی اسلامی متهم شدند که نه تنها کاری برای توقف حملات اسرائیل انجام ندادند که به طور تلویحی نیز به این حملات صحه گذاشتند. این خبرگزاری به نقل از امر حمزاوی تحلیلگر مؤسسه کمک به صلح بین‌المللی کارنگی در آمریکا می‌گوید جبهه‌ای که حول ایران، سوریه، حماس و حزب الله لبنان شکل گرفته است از این به بعد نفوذ بیشتری بر افکار عمومی دنیای عرب خواهد داشت، مگر اینکه مصر با کمک ترکیه بتواند یک آتش بس پایدار بین اسرائیل و حماس برقرار کند. به عقیده این تحلیلگر منطقه خاورمیانه از نظر سیاسی به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش از موضع ایران پشتیبانی بکند و بخش دیگر حامی موضع آمریکاست و کشورهای مصر، اردن و عربستان سعودی حماس را متهم می کنند که در راستای تأمین منافع ایران شیعه و غیر عرب گام بر می دارد. خبرگزاری فرانسه با اشاره به پشتیبانی حزب الله لبنان از موضع حماس می نویسد حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با انتقاد از رهبران مصر و اردن می گوید رهبران این کشورها با همدستی یکدیگر می خواهند شرایطی فراهم کنند تا جبهه مخالف آمریکا و اسرائیل تسلیم شود. این خبرگزاری به نقل از استیون کوک عضو اتاق فکر یا اندیشکده شورای روابط خارجی در آمریکا می نویسد حمله اسرائیل به نوار غزه هم کار آمریکا را برای ادامه گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان مشکل تر خواهد کرد و هم به هزینه آمریکا نفوذ ایران در منطقه بیشتر خواهد شد. خبرگزاری فرانسه میگوید سوریه که گفتگوهای غیر مستقیم با اسرائیل را به میانجیگری ترکیه آغاز کرده بود اکنون این گفتگوها را معلق کرده است. گفتگویی که اوباما قرار است ادامه آن را در دستور کار دولت خود قرار دهد. این خبرگزاری در خاتمه میگوید وضع خاورمیانه وخیم است و اوباما پس از به دست گرفتن زمام قدرت لازم است کارهای زیادی را به فوریت و در کوتاه مدت انجام دهد.
حسین آریان و بیگمان آنچه در غزه و اسرائیل می‌گذرد همچنان از داغ‌ترین مبحث‌های مردم در سراسر جهان از جمله یا به خصوص در ایران است. شماری از دیدگاه‌های شما را در همین زمینه می‌شنویم با این یادآوری که اگر قلم و کاغذ آماده بفرمایید شماره پیامگیر ما را نیز می‌توانید یادداشت کنید تا اگر شما هم نظری در این باره یا در هر مورد دیگری دارید و می‌خواهید آن را با دیگران در میان بگذارید رادیو فردا در خدمتتون باشد. در این فرصت نشانی فیلتر شکن رادیو فردا را هم می توانید یادداشت کنید. اما پیش از آن غزه، اسرائیل و دیدگاه های شما.
من علیرضا هستم از شهرستان روانسر. می خواستم با آقای احمدی نژاد بگم تو اگر بیلزنی بیلی به باخشه خودت بزن. ملت ما همه دارد از بیکاری و گرسنگی می میرد. آن وقت تو تمام بودجه مملکت را یا چپاول میکنید یا به فلسطین و لبنان میدهید. به خدا قسم مردم همه از دست این رژیم خسته شدند.
میخواستم خطاب به مقامات نظام جمهوری اسلامی اعلام بکنم که شماها چطور برای مسلمانان غزه تدارکات اعزام 1000 پزشک و پرستار رو انجام میدید ولی حاضر نیستید 2 پزشک برای بیمارستان الزهرای گیلان غرب بفرستید که باعث نشه در طول سال حداقل 2-3 نفر جون خودشون رو به خاطر 1.5 ساعت مسافت با ماشین تا اسلام آباد یا 2 ساعت تا کرمانشاه طی بکنن و در بین راه شاهد مرگ عزیزان خودشون باشن. این ظلم نیست.
این جنبش حماس همون جنبشیه که وقتی صدام مرد و اعدام شد 3 روز براش عزای عمومی اعلام کرد و گفت شهید صدام حسین. این فلسطینی ها همونایی هستن که امضاشون رو پای اعلامیه گذاشتن که جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسی رو متعلق به اعراب میدونن. چرا ما باید ملت ایران هزینه راکت پرانی های این گروه تروریست رو به شهرهای مسکونی بده؟
من دوستا از دوستای فلسطینی اینجا دارم، همه ناراضی هم از دخالت ایران در بحث فلسطین و میگن اگر کشورهای منطقه دخالت نکنن ما خود مردم فلسطین حاضریم با صلح و آرامش در کنار بقیه ملل زندگی کنیم.
این آقای احمدی نژاد همینجور که الان رادیو فردا گفت گلوکاست واقعیت ندارد از قول سازنداش، خیلی به نفع کشورهای عربی مخصوصا کشورهای منطقه خلیج فارس زحمت میکشن. ایشون اونایی که زنگ میزنن از انتقاد میکنن اینا اندک محدود افرادی هستن که اصلا فکر کنم عقلشون یه جور دیگه کار میکنه. اگر نه آقای احمدی نژاد مرد به تمام معنای است در مملکت ایران و به نفع تمام کشورهای مسلمان. این وظیفه ایرانه که از مستضعفین بنیاد انقلاب اسلامیه که در هر کجای دنیا میخواد مسلمان باشه میخواد یهودی باشه حتی از یهودیای مستضعف هم ایشون حمایت میکنن.
من ایرانی ام، فقط میخوام در مورد قضیه فلسطین بگم. میخوام بگم که اگه یک مسئولین یک فکر به حال این جوانای ایرانی بردارن از قضیه فلسطین خیلی بهتره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
و شماره پیامک گیر ما 00-42-06-03-87-41-50. تکرار میکنم 00-42-06-03-87-41-50 و نشانی فیلتر شکن ما dastpeida.com. تکرار میکنم dastpeida.com با این واک شماری dastpeida.com. بار دیگر dastpeida.com.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اجازه بفرمایید موهامو آب و شونه کنم، کلاه کج بنهم، راست بنشینم، البته با علم به کلاهداری و آینه سروری، چون عکاس باشی آمده است. این عکاس باشی کسی نیست جز آنتوان خان، عکاس دربار ناصرالدین شاه، که نمونه ای از کارهای او در فرانکفورت در آلمان به نمایش گذاشته شده است. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان روی همین نمایشگاه که با نمایش شماری از نقاشی‌های آندرا درویش فرزند آنتوان خان همراه شده زوم کرده است.
برای نخستین بار کارهای عکاسی آنتوان خان، عکاس رسمی دربار ناصرالدین شاه، در آلمان به تماشا گذاشته شده. این عکاس تبار روسی دارد و فرزند دیپلمات برجسته روسیه در دوره قاجاریه واسیل سوروگوین است و حدود 180 سال پیش در سفارت روسیه در تهران زاده شد. 40 ساله بود که تصمیم گرفت در خیابان فردوسی امروزی یک استودیوی عکاسی دایر کند تا از این طریق مطالعات جامعه شناسانه خود را نه درباره تهران بلکه پیرامون همه شهرهای ایران انجام دهد. آنتوان خان حدود 7000 عکس تاریخی از خود بر جای گذاشت که اکثر آنها در جریان کشمکش‌ها و درگیری‌های مربوط به انقلاب مشروطیت از بین رفت. عکسایی که همینک در موزه فرهنگ‌های جهان در شهر فرانکفورت آلمان به نمایش درآمده، شمارشان به حدود 100 می‌رسد که در کنار آنها تابلوهای نقاشی آندرا درویش، فرزند هنرمند آنتوان خان، هم به چشم می‌خورد. این تصاویر را یکی از نواهای آنتوان خان که همینک در شهر هایدلبرگ آلمان زندگی می کند برای نمایش و به عنوان امانت در اختیار موزه فرهنگ های جهان گذاشته. آنتوان خان که نامش به عنوان یکی از عکاسان پیشگام در هنر عکاسی ایران آمده، در عکس های خود تنها به ناصرالدین شاه و شاهان قاجار و دولت مردان آن زمان ایران توجه نداشته، بلکه در تصاویر خود به ساختمان ها، بناهای تاریخی تخت جمشید و پاسارگاد، نوع پوشش مردم از همه طبقات اجتماعی و زندگی عشایر هم پرداخته است. یکی از عکس‌های جالب و زنده‌ای که روزنامه‌های آلمان از این نمایشگاه چاپ کرده اند، عنوان گدایی در تهران را بر پیشانی دارد. در این عکس گدایی پا برهنه نشان داده شده که کوله‌باری بر دوش دارد و در حالی که یک عصای چوبی در دست دارد به دوربین نگاه می‌کند. در کنار عکس‌های آنتوان خان، عکاس رسمی دربار ناصرالدین شاه، تابلوهای مینیاتوری از فرزند وی آندرا درویش هم در موزه فرهنگ‌های جهان در شهر فرانکفورت به تماشا گذاشته شده. یکی از این تابلوها داستانی از شاهنامه فردوسی را نقل کرده. به خاطر اهمیت تاریخی عکس‌های آنتوان خان، وی به دریافت جوایز بین‌المللی هم نائل شده که از آن جمله می‌توان به جایزه نمایشگاه بروکسل در 111 سال پیش و جایزه دیگر در پاریس در 108 سال پیش اشاره کرد. ناصرالدین شاه هم نشان شیر خورشید را به آنتوان خان اهدا کرد. آنتوان خان 75 سال پیش در تهران درگذشت و در آرامگاه خانوادگی خود در همین شهر به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در روزی که 1215 سال پیش سیبویه، به روایت دقیق فارسی سیبویه یا به عبارت عربی سیبویه، زبانشناس نام‌آور ایرانی درگذشت، مردی که نخستین صرف و نحو یا گرامر یا دستور زبان رو برای زبان عربی نوشت، در روزی که 493 سال پیش لویی 12 معروف به انوشیروان دادگر فرانسه دیده از جهان فروبه است، به نیمه دوم مجله نیم شبانه رادیو فردا نزدیک می شویم با نگاه تازه و خبرهای تازه.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب به وقت ایران. مریم منظوری با تازه ترین خبرها.
با سلام دوباره. در ششمین روز حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، یکی از رهبران سیاسی گروه حماس به نام نزار ریان در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه کشته شد. به گفته منابع حماس، نزار ریان همراه با 4 نفر دیگر از جمله اعضای خانواده اش کشته شده است. نزار ریان از مدافعان سرسخت از سرگیری عملیات انتحاری علیه شهروندان اسرائیلی بود. از آغاز حمله اسرائیل به نوار غزه در 6 روز قبل، بمباران هواپیماهای اسرائیلی به جای سران سیاسی حماس، فرماندهان نظامی و شبه نظامیان این گروه فلسطینی را هدف قرار می‌داد. در ششمین روز حملات اسرائیل به نوار غزه، شمار قربانیان فلسطینی این حملات از مرز 400 نفر گذشت، در حالی که 4 اسرائیلی با شلیک راکت‌های حماس کشته شدند. روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران از تجمع دانشجویان بسیجی در مقابل منزل شیرین عبادی خبر داد. بر پایه این خبر، صبح روز پنجشنبه جمعی 150 نفره در برابر منزل شیرین عبادی تجمع کرده و شعار اسرائیل جنایت می‌کند، عبادی حمایت می‌کند سر دادند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی با صدور بیانیه‌ای در محکومیت خشونت‌های صورت گرفته در نوار غزه، خواستار سرعت عمل مجامع بین‌المللی و حقوق بشری در این زمینه شده بود. به گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر، تجمع کنندگان در مقابل منزل خانم عبادی تابلوی وکالت شیرین عبادی را تخریب کردند و پس از حضور پلیس پراکنده شدند. پیشتر 5 نفر تحت عنوان مأمور مالیاتی با حضور در دفتر وکالت شیرین عبادی کلیه اسناد و مدارک و کامپیوترهای او را با خود بردند. این اقدام پس از پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر انجام شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اوکراین و روسیه را به از سرگیری مذاکرات برای حل اختلاف میان دو طرف بر سر مسئله گاز ترغیب کردند. پس از شکست مذاکرات میان کیف و مسکو بر سر بدهی‌های پرداخت نشده اوکراین تا اول ژانویه 2009، گازپروم، شرکت عظیم گاز روسیه، تحویل گاز به اوکراین را متوقف کرد. گوردون جاندرو، یکی از سخنگویان کاخ سفید، از دو طرف خواست الزامات انسان دوستانه و عواقب قطع گاز در فصل زمستان را در تصمیم گیری های خود فراموش نکنند. همزمان جمهوری چک، رئیس دوره‌ای جدید اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی، مسکو و کیف را ترغیب کردند که هرچه سریع‌تر مذاکرات خود را به نتیجه برسانند تا صادرات گاز به اتحادیه اروپا تحت تاثیر این تحولات قرار نگیرد. روسیه و اوکراین اعلام کردند که صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله اوکراین به اتحادیه اروپا به شکل عادی ادامه خواهد یافت. همزمان ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهوری اوکراین، اظهار امیدواری کرد که تا یک هفته دیگر با روسیه به توافق برسند. مذاکرات تاشکند و دوشنبه بر سر قیمت گاز صادراتی ازبکستان به تاجیکستان در سال 2009 تکمیل شد. رئیس شرکت گاز دولتی تاجیکستان به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که این کشور پذیرفت به ازای هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی ازبکستان $240 به این کشور پرداخت کند. و ترکیه روز پنجشنبه اول ژانویه 2009 فرستنده تلویزیونی کردی زبان 24 ساعته خود را راه اندازی کرد، اقدامی که تغییر سیاست دولت ترکیه در قبال اقلیت کرد این کشور به حساب می آید. تلویزیون دولتی ترکیه کانال کردی زبان TRT6 را با تصویری از پرچم ترکیه و سرود ملی این کشور آغاز کرد. تلویزیون دولتی ترکیه زیر فشار اتحادیه اروپا برای احترام به حقوق اقلیت کرد ساکن این کشور، پخش برنامه‌های کردی را از سال 2004 و برای 30 دقیقه در هفته به گونه ی آزمایشی آغاز کرد. آقای طاهری،
تازه ترین خبرها را می شنیدی. سپاسگزار از مریم بانو، مریم منظوری، همزمان هانا بانو، هانا کاویانی و آقا محمد، آقا محمد زرقامی سفره نگاه تازه را می گسترند. چه بویی، چه عطری، چه نگاهی،
نگاه
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 تازه، نگاه تازه.
سلام، یک برنامه
نگاه تازه، یک هانا کاویانی
و یک محمد زرقامی در اولین روز از سال جدید میلادی به خونه هاتون اومدیم.
به خونه هاتون اومدیم اما با دست پر. این هفته یک برنامه کاملا جذاب داریم برای اون دسته از شنونده هایی که به ما کلی ایمیل زدن، کلی پیام گذاشتن و خواسته بودن که درباره این موضوع، موضوع حساس، لااقل برای جامعه ایرانی صحبت کنیم.
به این موضوع میپردازیم چرا که تعداد خیلی زیادی از خانواده ها، جامعه، مدرسه، دانشگاه و همه این چیزها با این موضوع درگیر میشن.
گاهی اوقات دوستایی بغل ما زندگی میکنن که ما سبک زندگیشون رو نمیپذیریم، شاید
هم به دلیل اینکه ازش اطلاع نداریم یا واقعا نمیدونیم تو دنیای این آدما چه خبره، فکر میکنیم که خیلی چیز عجیب غریبی قراره پشت اون پرده ها باشه.
به خاطر همین من و حالا تصمیم گرفتیم یه ذره اون لای اون پرده ها رو باز کنیم، یه سرکی بکشیم از بالای دیوار تو زندگی این آدما ببینیم چه اتفاقاتی رخ میده. این همه صحبت کردیم درباره
مهمانان امروز برنامه ما. هم جنسگرایان مردی هستند که در داخل ایران و در بیرون از ایران از دغدغه هاشون، مشکلاتشون و اصلا زندگی ساده و همانند همه آدم های دنیا صحبت میکنن.
هم جنسگراهای مردی که مثل همه ما عاشق میشن، مثل همه ما گریه میکنن، لحظات شاد دارن، لحظات غمگین دارن و گاهی اوقات میترسن.
برای همین محمد فکر میکنم بد نیست که به سراغ خود این آدم ها بریم و داستان زندگیشون رو، بخش هایی از زندگیشون رو از زبون خودشون بشنویم.
پارسا،
امیر حسین
و پیام، هر سه در تورنتو کانادا.
گرایشش رو سوال شما سوال خیلی جالب منو بود. خیلی سوال قبل من خودم حدود نوجوانی بود متوجه شدم گرایش من نسبت به همکلاسیام متفاوت تر. احساس لذت نمیبرم از اینکه با دوستای همکلاسیم بلند شم برم دختر بازی.
خودم پذیرفتم به عنوان هموسکسوال و به عنوان اینکه به جنس موافقم علاقه دارم. گرایش شاید سن 21 سالگی بود، چون تا اون موقع دوران بلوغ تا اون موقع همش تو کلنجار این بودم که این چه حسی من دارم، چرا اینطوریه. و تو اون سن بود که فهمیدم تنها نیستم و خیلی ها هستن که بودن.
یواش یواش با خانواده شروع کردم با صحبت کردن، کما بیش احساس کردم بیشتر من رو میفهمن، مخصوصا مادر من. الان باهاش خیلی راحت حرف میزنم، سعی میکنم بهش بگم که یه چیز طبیعیه که روی زمین وجود داره، از قبل بوده، از سالیان سال بوده و دست من نیست، یک اختلال نیستش، یک تغییر هست، تغییر ژنتیکی هستش و من دارم اونو حمل میکنم. با همین آگاهی دادن ها و اصرار کردن در اون مقابله کردن و مقابل خانواده ایستادن، من مخالف این هستم و خودم هم انجام ندادم، سعی کردم بیشتر با آگاهی باشه. از یک سمت خانواده بسیار مذهبی داشتم و از سمت دیگه خانواده بسیار لیبرال.
نه هیچ وقت نتونستم بگم، بخاطر خب میترسیدم ممکن بگم دیگه جایی تو خونه نداشته باشم. بیشتر این نداشتم، چه میگفتم چه نمیگفتم خب خودشون میفهمیدن. حتی پدرم و مادرم خیلی منو میبردم چه دکتر روانشناس. این آخره که داشتم از ایران میومدم بیرون، شاید 4 ماه قبلش من شوک درمانی شدم. این زیر شوک من حافظم از دست بدم که بتونم یه زندگی جدید انگار شروع کنم. ولی نمیدونم چجوری اون شرایط رو توضیح بدم واسهتون که چجوری چقدر سخت بود. فکر کنیم بعد از که ما رفتیم دکتر به من گفت من میفرستم تو جایی که آدمایی که مثل خودت هست. کمال خیلی راحتی منو فرستاد دیوونه، یعنی تیمارستان. بعد اونجا دقیقا من با همه دیوونه ها بیدار میشدم ساعت 3 صبح. من میبردم طبقه پایین، همه پشت در میشستم منتظر اینکه برن توی یه اتاق کلی سیم بهشون وصل کنن. اول یه آمپول میزنن که انگار مثلا در حالت خواب آدم، ولی خب همه چی رو حس میکردم. یعنی الان دارم میگم صدام داره میلرزه که یاد اون موقعا میکنم. نمیدونم، ولی هیچ، من 1 ماه و نیم اونجا بودم، هیچ، یعنی اومدم بیرون خیلی چیزا یادم رفته بود. حتی خواهر خودم شاید نمیشناختم هوای اولش. خیلی از دوستام و پسورد آیدی اینترنت هم خیلی چیزا یادم رفته بود. ولی به دیدن اولین کسی که قبلا خیلی دوستش داشتم همه چی یعنی اون حسی که تو من بود دوباره هم حس رو داشتم.
خیلی باورهای سنتی و مذهبی که دارن خب اصلا اجازه نمیداد من بخوام این قضیه رو بهشون عنوان کنم و همه انتظار داشتن که من رول برادرامو بازی کنم. خب من نمیتونستم عملا جای اون رو باشم، من هیچی مثل اونا نبود، همه چی با اونا متفاوت. و واسه اینکه کمتر خودم تحت فشار باشم مجبور شدم نقش بازی کنم، انقدر نقش بازی کنم که تمام دوست دوستان به همه مثلا آشناها فکر کنن که من مثلا چقدر آدمی هستم و چقدر دوست دختر دادم و چقدر مثلا با دوست دخترم میرم بیرون. من پدرم خیلی زود از دست دادم، اما حس میکنم مادرم هیچ وقت حرفی نزدم تو که شما گفتید، ولی حس میکنم مادرها رو نمیشه فریب داد. یعنی من احساس میکنم مادر من حالا حداقل میدونست، فقط آرزو داشت که اشتباه فکر بکنه، آرزو داشت که بهش بگی که مثلا داری اشتباه فکر میکنی، پسرت مثلا اینطوری نیست. یعنی یه حسی که میدونه ولی خیلی امیدواره که اشتباه بشه. یعنی همین الانم هم که اینجا هستم، مادرم از اون ور داره واسم دختر پیدا میکنه برای ازدواج. تو حالا که دورتر شدم بیشتر میتونم بهونه بیارم که فعلا شرایط مناسبی ندارم، فعلا اینطوری قصد ازدواج اصلا ندارم.
من خیلی راحت بخوام بگم از شاید حدود 5-6 سالگی احساس میکردم که گرایش خیلی زیادی دارم به همجنس خودم و نزدیکترین همجنسی که میتونستم پیدا بکنم پسر همسایه‌مو بود. البته گرایش من گرایش جنسی نبود، با اون علاقه شدید بود و اینکه دوست داشتم هر روز ببینمش، باهاش بازی کنم، با هم بریم بیرون و وقتم رو بیشتر با اون بگذرونم و این همینجور ادامه پیدا کرد و اولین رابطه میشه گفت موفق جنسی من که دوران راهنمایی بود که من با احساس خیلی صمیمی و نزدیکی با هم یکی از همکلاسی هم داشتم، این احساس رابطه خیلی گسترده تر شد. دیدارها هر روز ما هم دیگر رو میدیدیم و شاید چند سال طول کشید تا من تونستم این اعتماد رو به اون بکنم و اون این اعتماد رو به من بکنه که بگیم بله من عاشق تو هستم و تو رو دوست دارم. دوست دارم اولین تجربه جنسی رو که میخوام داشته باشم با تو داشته باشم، با یک همجنس.
اولین بار که عاشق شدم، خب من اصلا نمیتونم هموسکسوالم، فقط از اینکه حالا مردی که من عاشق شده بودم اخلاقش واسه من خیلی جالب بود، شاید به طرفش جذب شدم و خیلی تدریجی. یعنی اصلا فکر نمیکردم یه روز من اینقدر عاشق بشم. این جن عاشقانه من 5 سال طول کشید تا 5 سال اذیت شدم. خیلی کوچیک کوچیک رفتم جلو، مثلا میدیدم این داره نماز میخونه، من با اینکه اصلا آدم نمازخونی نبودم، فقط واسه اینکه این داره نماز میخونه منم اون لحظه نماز میخونم. هر کاری که اون میکرد منم سعی میکردم انجام بدم و کم کم دیدم اصلا تمام لحظات زندگی من فقط فکر کردم به اون آدم.
دوری از خانواده خیلی سخته، ولی من همیشه بهشون گفتم اگه دلتو هر وقت منو قبول کردید به من زنگ بزنید. دلم نمیخواد به من زنگ بزنید، به حرف خودتون نصیحت هم کنید یا نمیدونم، روش زندگی من اینه. دلم نمیخواد کسی به من بگه تو یه جوری دیگه بد باشی. وقتی من اینجوری از زندگی کردنم اینجوری لذت میبرم، دلم نمیخواد یکی دیگه به من بگه تو بعد یه جوری دیگه زندگی کن. اولش که تو ترکیه هستم زنگ نمیزدم، یا من به مشکل مالی خیلی سخت خوردم. 19 ماه من تو ترکیه مجبورم با تنفروشی زندگی کنم. خیلی سخت بود، ولی به امید این که بخوام یه روزی بیام یه جایی که بتونم راحت‌تر زندگی کنم همشو تعامل کردم، اونجوری گذروندم. الان دارم خودم هم دارم زندگی میکنم. نیازی نیست یه ماسک رو صورت من بشه وقتی من از صبح بیدار میشم تا شب بخوام با یکی دیگه باشم. الان اگه تو چهار دیواری خودم هم، اگه تو خیابونم، اگه هرچی هستم خودم هم. کسی به من نمیگه تو چرا اینجوری راه میری، تو چرا اینجوری حرف میزنی، کسی پشت سر من نمیخنده. بعد از اینم خوشحالم هم که میتونم حالا باقی زندگی با همونی که هستم باشم.
چون من همیشه مشغول نقش بازی کردم بودم، خب خیلی یعنی سعی میکردم کسی متوجه نشه که من هموسکسوالم، اما باز هم توی آدم میتونه توی نگاه اول فریب بده، ولی توی محیط کار که همکارا خیلی با من بیشتر آشنا بودن، یه اونا هم شروع کرده بودن مسخره میکردن یا مثلا همیشه به طعنه حرفایی رو میزدن، با اینکه من نهایت سعیمو کرده بودم که کسی متوجه نشه. یادم یه بار توی محل کارم من یه دوستی داشتم که با هم میرفتیم شب شهر، احساس کردم که خیلی به این آدم نزدیکم و این آدم خیلی آدم روشن فکریه و میتونه منو درک بکنه. تعجبم که بهش بگم هموسکسوالم، فقط به خاطر همین که بدونه. ولی اون بعد از اینکه فهمید از سرش با من حتی درد هم نداد دیگه، شب شهر هم با من نداد.
بزرگترین تفاوت جامعه ایران و جامعه غربی رو اگه بخوام مثال بزنم، کنار اومدن با علم هستش. جامعه غربی هم همون دغدغه‌هایی رو داره دقیقاً که توی ایران وجود داره. من تفاوت‌های کمی رو می‌بینم بینشون. مهمترین تفاوتی که من می‌بینم اینه که اینجا ترس از بیان اون خیلی کمتر هست تا توی ایران.
حالا حتما میدونی که بخشی از حرفای بچه‌ها رو خوب شنیدیم، اما جامعه ایران مثل خیلی از جوامع دیگه که توش مذهب پررنگ حضور داره، نقش داره، بر اساس باورهای مذهبی عملا در مورد همجنسگرایی،
نه عملا اسلامی، اما در کشورهایی که دینشون مسیحیت هست، کاتولیک ها، اصلا خود ارگان کلیسا و
کلن ارگان مذهب خیلی وقتها قضاوتی که در مورد این افراد داره قضاوتی که بر اساس استنباطی که روحانیون مذهبی از مسئله مذهب دارن و از متون دینی استنباط میکنن دست به قضاوت درباره همجنسگرایان میزنه، کما اینکه خب در اسلام هم قضاوت خاصی در مورد این گروه میشه. اما بهتره که من و تو چون متخصص علوم اسلامی نیستیم بگذاریم این حرف ها رو از زبان یک متخصص علوم اسلامی بشنویم.
آره مطمئنن ما که نمیتونیم راجع به فقه نظر بدیم، در نتیجه بد نیست بریم به سراغ حجت الاسلام محمد علی خادمی، مبلغ دینی مسجد امام علی در نروژ.
آقای خادمی، در اصول فقهی اسلام فقها چه موضعی در برابر مسئله همجنسگرایی دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند تبارک و تعالی غریزه جنسی رو در وجود بشر برای کثرت نسل بشود و انسان به واسطه غریزه جنسی تحمل مشقات تربیت نسل‌های آینده بشریت رو بکنه قرار داده است. بنابراین کسی که استخدام میکنه و استفاده میکنه غریزه جنسیش رو در راهی که نهایتاً موجب تکثیر نسل نمیشود، مثل همجنسگرایی، چه در ناحیه مردان با مردان که به عنوان لواط در فقه اسلامی خونده میشود و یا به عنوان زن با زن که به عنوان مصاحقه خونده میشه. در قضیه همجنسگرایی حدود الهی بیان شده است که اگر کسی خدای ناکرده به این مرضها مبتلا شد براش عقوبت‌های سختی در نظر گرفته شده است. مثلا در مورد لاتی، یعنی کسی که مرد با مرد همجنسگرایی کنه، دو حالت داره. اگر اون لاتی خدای ناکرده زن و بچه داره، این شخص از نظر اسلام باید کشته بشه. اما اگر ازدواج نکرده است، این از نظر اسلام و دیدگاه بعضی از فقها فقط 100 تازیانه باید برای این عملش بخوره. این در رابطه با لاتی و عمل کننده. اما اون مفعول از نظر اسلام که اصطلاحاً بهش میگن ملوت، این دیگه فرق نمی کنه. از نظر اسلام حکمش اینه که باید کشته بشه. اما اگر طرف بچه باشد یا مجنون باشه، در این صورت این حکم اجرا نخواهد شد. نحوه کشته شدن شخص لاتی یا ملوت سه گونه هست از نظر فقه اسلامی: یا کشتنش با شمشیر و یا پرت کردن از کوه و به گونه ای که عبرت برای دیگری بشود. و اما اگر شخص زن و بچه داشته باشه، از نظر اسلامی باید رجم بشود. و همچنین است اسلام یک قانونی دارد در شبهات که می‌فرماید اگر مورد شبهه شد شخصی که خدای ناکرده به این عمل دست بزند، اطلاعی از حکم شرعی نداشته باشد، فقط به مجرد اینکه شبهه‌ای پیدا شد حد از او ساقط می‌شود.
حالا این اصولی که شما عنوان کردین به صورت ثابتن یا اینکه بنابر مصالح زمان و مکان و اون چیزی که فقه پویا خوانده میشه قابل تغییر و تعدیل هستن؟
بعضی از چیزها جنبه ثوابت داره. طبیعت بشر چنانچه خداوند تبارک و تعالی او را آفریده است و برایش حکم و قانون اجرا کرده است به واسطه انبیا، این غیر قابل تغییر است. به مجرد اینکه اشخاصی یه نوع حالات شواذ در وجود خودشون احساس میکنن و انحراف از مسیر فطرت بشری دارن، این حکم خدا غیر قابل تغییر است و کسی که از کنم راه انحرافی رو طی میکند، اون باید خودشو با فطرت بشری سازگار کند.
خب این مسئله در تعارض با فعالیت‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشره، چون که اونها از این مجازات‌ها با عنوان مجازات‌های خشن نام می‌برند.
دیدگاه‌های سازمان‌های بین‌المللی بشری امروز مداوا می‌کند مشکلات بشر را بعد از اینکه این مشکلات حاصل شد و در جامعه‌ها دیده شد. اما اسلام دیدگاهش در این مورد فرق میکنه. اسلام دیدگاهش در این مورد جنبه واکسیناسیون دارد، یعنی این که جلوگیری میکند از اقدام به این موارد قبل از اینکه انسان مبتلا بشه.
اما آقای خادمی، حتما میدونین که این مجازات ها با روحیات بشر در تناقض و ضمناً این احکام رو انسانهای دیگه‌ای که هرچند در این علوم تعلیم دیدن اما از خطا به دور نیستن، از متون دینی و روایات و گفته های پیامبران استنباط کردن.
هیچ گونه این مجازات ها با به اصطلاح خواسته بشر ممکنه مخالف باشه، ولی با اینکه به اصطلاح به عنوان مجازات باشد و به عنوان جلوگیرنده از جرم باشد، اینا مخالف نیست. بنابراین ما این احکام رو باید از خدا بگیریم و از دین باید برای ما تدوین کند، نه بشر. بشر ممکنه هزاران منافع در این قضیه داشته باشه.
حرفهای حجت الاسلام و المسلمین محمد علی خادمی، مبلغ دینی مسجد امام علی در نروژ رو شنیدیم. اگر شما نظری هم دارید میتونید حتما با ما در میون بذارید در مورد صحبت‌های آقای خادمی. اما جدای از اون، حالا ما یک صحبتی هم داشتیم با یک وبلاگ نویس همجنسگرای مرد.
به هلند رفتیم به سراغ مانی زانیار، یک وبلاگ نویس همجنسگرا، و بیشتر سعی کردیم که از مانی راجع به مشکلات و موانع و از این جور چیزای جامعه همجنسگرایان بپرسیم. به طور کلی اگر بخواین یک جمع‌بندی بکنید مشکلات همجنسگرایان، خصوصا همجنسگرایان مرد رو در جامعه ایران، موانعی که بر سر راه یک زندگی عادی و نرمالشون وجود داره چیا هستش؟
ما میتونیم این رو به دو بخش تقسیم بکنیم، شاید هم سه بخش. یکی باورها و باورهای دینی ما هستش که در جامعه ایران هست، و از یه طرف دیگه هم قوانین مدنی هست. حالا این باورهای دینی رو میتونیم گسترش بدیم به داخل خانواده ها و به یک سری حتی باورهای خرافی خانواده ها هم گسترش بدیم این بحث رو. و من فکر میکنم که این دو قضیه بزرگترین موانع یک زندگی سالم هستش در ایران. من نمیگم ما همجنسگرای یا به خصوص همجنسگرای مرد تو ایران اصلا زندگی عادی نداریم. چرا؟ ما زندگی خیلی خوبی داریم. بعضی همون هستن که اصلا مشکلی ندارن. اما خب در کل، در جمع‌بندی کلی نسبت به افرادی که مثل ما هستن و در کشورهای دیگه از آزادی‌های بیشتری برخوردار هستن، ما اون آزادی‌ها رو نداریم و میشه گفتش که بعضی وقتا حتی خطرهای بزرگی هم ما رو تهدید می‌کنه.
این خطرات رو می‌تونیم بگین که چه چیزایی است که باعث میشه لفظ خطر رو درباره‌اش به کار ببریم؟
خطر حتما نباید ما از زندان یا از اعدام نام ببریم. مثلا یکی از بزرگترین خطرها اینه که ما از خانواده طرد بشیم، چون میدونید که یه جوونی که تا 20 سال 19 سال با خانواده‌اش هستش و بخواد جدا بشه تو محیط ایران، خب این براش خطره، چون تنهایی زندگی سختی رو میخواد شروع بکنه. خطرهای بعدی که هستش مثل قوانین مدنی ما داریم که بر اساس فقه اسلام هستش، اونا هم خب جایگاه خودشون رو داره.
ولی جدا از قوانین مدنی و قانون، چه خطر دیگه‌ای همجنسگراهای مرد رو تهدید میکنه؟
اگر به صورت اجتماعی بخوایم به قضیه نگاه کنیم و از بعد حقوقیش خارج بشیم،
مثلا تو محیطی که بخوایم کار بکنیم، خطر نیست. یک مقدار ممکنه بگیم که مشکلاتی هستش که برامون به وجود میاد، از جمله اینکه در محیط کار ممکنه که قبولمون نکنن اگر با این قضیه با خبر بشن، اذیت بشیم.
گاهی اوقات گزارش‌هایی هم آقای زانیار وجود داره مبنی بر سوء استفاده های جنسی از همجنسگراهای مرد.
بله، این هم هستش. خب البته این رو بستگی داره که در چه جاهایی باشه. اکثرا در مثلا پادگان‌های نظامی ما خیلی از این گزارش‌ها شنیدیم که از اونایی که خب همجنسگرای مرد هستن و داخل پادگان به عنوان سرباز هستن، چه هم خدمتی هاشون و چه فرماندهان و بزرگ اونایی که رسته ها و درجه های بالاتری از این سرباز هستن هم ازشون ممکنه که سوء استفاده های جنسی کرده باشه. خب الان بچه‌هایی که وبلاگ می نویسن یا بچه‌هایی که تو همین پروفایل ها به حال از خودشون مشخصاتی میذارن، اونا هم هیچ امنیت و هیچ تضمینی واقعا ندارن که کسی ازشون حمایت بکنه یا اتفاقی براشون بیفته بتونن به پلیس مراجعه بکنن. اما خب فعلا تنها راه همینه. ما نباید از یادمون بره که اونجا ایران هستش، حتی اینجایی که اروپا الان هستش، هلند اولی کشوری هستش که برای همجنسگرایان و ازدواج اونها قانون رو تصویب کرد. هنوز هم که هنوزه توی هلند یه شهرها یا یه روستاهایی هستن که اعلام میکنن که همجنسگرایان نباید برن اونجا، چون اگر برن اونجا مورد ضرب و شتم مردم قرار میگیرن.
اما حتما یک سوالی هانا برای خیلی از شنونده های ما پیش اومده که مگه فقط همجنسگرایی مختص مردانه؟
نه، مطمئنن مختص مردان که نیست، اما اتفاقی که افتاد برای ما این بود که فکر کردیم که این پرونده رو به صورت تیکه تیکه مطرحش بکنیم که بهتر بتونیم بهش بپردازیم. به همین دلیل از همجنسگرایان زن هم دعوت میکنیم که با این برنامه تماس بگیرن تا ما بتونیم باهاشون گفتگویی داشته باشیم و در برنامه بعدی که به این موضوع اختصاص خواهیم داد از نظرات اونها هم استفاده کنیم.
از هرچه بگذاریم باید حرف از مسابقه بزنیم، چون این هفته آخرین هفته مسابقه ماه نگاه تازه است.
بله، فرصت شما تنها یک هفته دیگه است برای اینکه در مسابقه ماه نگاه تازه شرکت کنید. موضوع این مسابقه بود و هست نامه‌ای به باراک اوباما، رئیس جمهور آینده آمریکا،
فقط در 5 سطر.
اما بشنویم که چه کسانی این مسابقه رو داوری می‌کنند و جایزه شو می‌دهند.
من دکتر رسول نفیسی هستم، استاد و معاون دانشگاه استریر در واشنگتن، پایتخت آمریکا، و کارهای تحقیقی در زمینه فرهنگ ایران انجام میدم. ضمناً به خبرگزاری های مختلف کمک میکنم. خوشحالم که در این برنامه شما هستم و از نظریات جوانان ایرانی عزیز مطلع میشم. امیدوارم که این ارتباط بیشتر پیدا بکنه.
من دکتر احمد نقیب‌زاده هستم، دارای لیسانس و فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس روابط بین الملل و دکترای مطالعات سیاسی از دانشگاه نانتر فرانسه. 24 تألیف و ترجمه هستم که مهمترین تألیف من کتاب تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل هست.
فرشید امین هستم. جایزه مسابقه ماه نگاه تازه آخرین آلبوم من هست با نام گرفتار.
همچنان با برنامه خودتون در تماس باشید. شماره تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه هست 2042-21-12-41-14
و ایمیل آدرس ما هست jawanan@radiofarda.com. خب برنامه امشب و هانا اگه موافق باشی با ترانه
با هم،
که ترانش رو ترانه سرای خوش‌ذوق ایرانی زویا زاکاریان سروده،
با آهنگی از مهرداد آسمانی و تنظیم اندیجی
و صدای گوگوش
به پایان میبریم.
با هم میشه مثل ما درخشی، میشه به زمین ستاره بخشی، با هم میشه تو یابی از گم شدن خوشید نداشتی، با هم میشه افتاد و صدا کرد، با هم معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا
نگاه تازه را میشنیدین با میزبانی هانا کاویانی و محمد زرقامی. همزمان نخستین مجله روز تعطیل، روز جمعه مجله ویژه رادیو فردا، مجله نیم شبان به پایان میرسد. روز تعطیلتان خوش. علیرضا طاهری. در حالی که صدای پای خبرهای تازه در کوچه باغهای رادیو فردا تنین افکنده است، مریم بانو می آید. مریم منظوری با تازه ترین خبرها در راه است.